رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد شما بخیر شنونده عزیز. من عبدالقیوم قیومزاد از استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر دویم مجله بامدادی در روز چهارشنبه 11 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت اینجا 7 صبح است.
سلام، من خیرامون و خوزاده از استودیوی شهر پراگ. ساعت اینجا 4 شب و نشر دویم مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی و گرم است. در دوشنبه حرارت هوا 39 درجه پیشگویی شده است. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت خطران روزانه 41 و شبانه 22 درجه، در ولایت سخت شبانه 22 روزانه 39 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 28 شبانه 13 درجه خواهد شد. هوای نواحی تابه مرکز نیز آفتابی بوده 31-32 درجه گرم می شود.
و اکنون توجه کنید به مهمترین خبرهای این ساعت. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش در ادامه سفر به احتمال غالب آخرین خود به اروپا به حیث رهبر کشورش امروز وارد آلمان شد. قرار است در ملاقات با صدر اعظم انگلا مرکل او راجع به برنامه هسته‌ای ایران، راه‌های مقابله با تغییرات اقلیم و بالاروی قیمت نفت صحبت کند. بوش بعد اسلوونیا وارد آلمان شد. در پایتخت این کشور شهر لوبلیانا وی در نشست آمریکا و اروپا اشتراک کرد که در جریان آن تدبیرهای ایلاوگی مجازات ایران برای غنی‌سازی اورانیوم بررسی شده است.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان از رهبریت این کشور قبول سازش نوی را برای احیای مجدد این کشور تقاضا کرد. در اظهارات کی ایده آمده است که جامعه بین المللی باید به شیوه کمک رسانی افغانستان که فعلا عمل می کند نوآوری ها جاری کند. اظهارات مقام سازمان ملل متحد در پیشاروی نشست دانورهای افغانستان در پاریس صدا داد که قرار است در جریان آن برای اجرای برنامه نوی رشد بعد جنگی این کشور اختصاص بیش از 50 میلیارد دلار تقاضا شود.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از روسیه تقاضا کردند که تمامیت ارضی گرجستان را در محدوده در سطح بین المللی اعتراف شده احترام کنند. چنین دعوت دیروز در نشست رهبران آمریکا و اروپا در اسلوونیا صدا داد. در بیانیه این دو جانب اظهار امیدواری می شود که مذاکرات میان گرجستان و روسیه در فضای صلح‌آمیز پیش خواهد رفت و ماجرای جمهوری جدایی‌خواه ابخازستان حل خود را پیدا می کند.
حقوق شناسان و فعالان از سراسر پاکستان در مرکز شهر ملتان برای شروع رهپیمایی دراز مدت گردی هم می آیند که طلب در وظیفه هایشان برقرار شدن قاضی های از جانب رئیس جمهوری پرویز مشرف برکنار شده را پیش می آورد. تشکیل کنندگان این گردی همایی می گویند که قرار است نمایش های اعتراضی آنها تا آخر این هفته ادامه یافته در پایتخت شهر اسلام آباد هم توسعه یابد. این دور نو اعتراض های مخالفین در پاکستان بعد در ماه نوامبر از وظیفه سبکدو شدن رئیس دادگاه عالی و دیگر قاضی ها و اعلان وضعیت اضطراری در کشور می باشد.
اوپک گفت که روز 22 ایون در یک نشست کشورهای صادر کننده و مصرف کننده نفت موضوع بالاروی قیمت طلای سیاه بررسی خواهد شد. عربستان سعودی دیروز با تشبث برگزاری چنین یک نشست صدا بلند کرده گفت که قیمت افزاینده نفت یک پدیده ناعادلانه می باشد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت که این تشبث جالب بوده، به قول مسئولین کاخ سفید نماینده واشنگتن در این نشست اشتراک خواهد کرد.
دادستان روسیه طبق گزارش ها تحقیق پرونده رهبر شرکتی آمریکایی اینترنیوس را متوقف کرده است. وکیل مدافع اینترنیوس با ذکر این خبر اما گفت که پرونده علیه منان اسلامزیان کاملا بسته نشده است. اسلامزیان را در قاچاق مقدار زیادی ارز خارجی عیبدار می کنند. بعد این که مقامات در مسکو از دفتر اینترنیوس تمام کامپیوترها، حجتها و حساب بانکی این کارخانه را مصادره کردند، نمایندگی این سازمان مجبور به بستن دفترش شد.
شنونده عزیز، خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org. و در ادامه برنامه گفتاری جهانی اقتصاد، دنیای اقتصاد تقدیم شما می شود و بعدا برگ سبز را شنوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان برنامه دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این برنامه، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیوی آزادی با شما خواهم بود. احداث نیروگاه روغان و سر و صداهای سیاسی در اطراف آن موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد است و این موضوع را در گفتگو با کارشناسان و گزارش های همکارانم بررسی خواهم کرد. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گزارش و گفتگوها در این زمینه، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید.
خطی پرواز مستقیم اوفا دوشنبه اوفا افتتاح شد. هواپیماهای شرکت ویم اویای روسیه در این خط پرواز خواهند کرد. طبق رژیم تابستانه هر روز جمعه پرواز هواپیماهای این شرکت انجام خواهد شد. رژیم تابستانی تا 25 اکتبر ادامه خواهد یافت. مقامات تاجیکستان تصمیم دارند جدول پروازها در فصل زمستان را نیز تصویب کنند.
اتحادیه اروپا به تاجیکستان در اداره پولی و مالی و املاک این جمهوری کمک خواهد کرد. اجرای این برنامه از سال 2008 تا 2011 ادامه خواهد یافت و اتحادیه اروپا برای پیاده ساختن این برنامه در حدود 2,060,000 یورو اختصاص داده است. این برنامه عبارت از طرح‌ریزی بودجه دولت، مصرف آن و اختصاص دادن پول به بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های استراتژیک و غیر استراتژیک در دوری کوتاه، اجرا و کنترل آن مربوط است. بخش آموزشی و مشورتی این برنامه بر دوش شرکت هلندی ایکاروس است که فعالیت آن از سوی ستاد این شرکت در هلند هماهنگ خواهد شد.
دوری دوم مرمت و نوسازی جاده ماشینگرد دوشنبه قرمق تا مرز قرقیزستان ادامه خواهد یافت. در حال حاضر نوسازی این جاده در 140 کیلومتری ناحیه نوراباد تا روستای نیمیچی ناحیه رش در نظر است. خزینه های اجرای این طرح نزدیک به 40 میلیون دلار را در بر دارد. از این 30 میلیون دلار را بانک آسیایی رشد پرداخت میکند و بیش از 9 میلیون دلاری باقی مانده بر دوش دولت تاجیکستان است. در مورد مرمت و نوسازی این جاده، دولت تاجیکستان در 29 دکبر سال 2006 با شرکت فینرود فینلاندیا و 24 ژانویه سال 2007 با شرکت سینوهایدروی چین موافقت نامه امضا کرده بود. تاجیکستان اخیراً صدور نیروی برق به افغانستان را از سر گرفت. با گفته رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، شبانه روز به جمهوری اسلامی افغانستان 200 هزار کیلووات ساعت نیروی برق انتقال داده خواهد شد. با گفته رشید گولوف، تاجیکستان در فصل گرما 50 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق به افغانستان انتقال می‌دهد. این در حالی است که به گفته کمیته دولتی امور تاجیکستان، جمهوری در فصل زمستان نیز نیروی برق را به خارج از کشور با قیمت 2 سنت آمریکایی برای 1 کیلووات ساعت نیز صادر کرده بود، در حالی که مردم تاجیکستان به برق شدیداً نیاز داشتند.
قرقیزستان به تاجیکستان 100 تن آرد کمک بشر دوستانه فرستاده است. این کمک بشر دوستانه در اختیار مقامات استان سوخت قرار گرفته است که بر اثر آفات طبیعی امسال مردم این منطقه آسیب دیدند. دولت قرقیزستان همچنین 100 تن آرد کمک های بشر دوستانه را به افغانستان انتقال داده است. قرقیزستان این 200 تن آرد نوی یکم را برای تاجیکستان و افغانستان از چین خریداری کرده است.
سمند ایرانی وارد بازار تاجیکستان شده است. این ماشین با جاده‌های نوهموار تاجیکستان و اقلیم گرم مطابق کرده شده حرکت نرم دارد. در حال حاضر سمند ایرانی با قیمت 10 الی 12 هزار دلار به فروش می‌رسد. به گفته طراحان و تولید کنندگان سمند، این خودرو در 100 کیلومتر 8 لیتر بنزین مصرف می‌کند.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. ادامه مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی بشنوید که به موضوع احداث نیروگاه روغان و سر و صداهای تازه سیاسی در اطراف این نیروگاه اختصاص دارد. ادعاهای اخیر شرکت اینتر رئیس روسیه در اثرگیری احداث نیروگاه راغان از سوی دولت تاجیکستان را میتوان سر و صداهای تازه در اطراف نیروگاه آبی راغان خواند. اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که دولت با توان خود بدون کمک های خارجی کاری احداث دو اگریگات این نیروگاه را در طول 3-4 سال آینده به پایان خواهد رساند. رئیس جمهور تاجیکستان در این باره گفت:
در مجموع برای به انجام رساندن ساختمان نیروگاه و به استفاده دادن نوبت اواری آن باز 590 میلیون دلار آمریکایی ضرور است. اگر شما ساختمانچیان متخصصان جد و جهد کنید، بیت حتی کمک خارجی، ما امکانیت داریم که در ظرف 4 سال از حساب بودجه دولت همین مبلغ را دریافت کرده، تامین کرده و ساختمان نوبت اول را ساخته به استفاده. در این زمان در میدان ساختمان نیروگاه تشکیل خدمت‌رسانی مهندسی و کمونیکاسیونی سوس برای آماده شده است. اینچنین برای حل مسائلی که در جریان ساختمان نیروگاه با وجود میآید، مؤسسه‌های لایحه‌کشی کشورهای دیگر را جلب ساخت.
رئیس جمهور تاجیکستان بود در باره ادامه احداث نیروگاه راغان صحبت میکرد. چند قبل مقامات تاجیکستان مطمئن بودند که طرح جدید فنی و مالی این نیروگاه از سوی کارشناسان مستقل با پشتیبانی از بانک جهانی طرح ریزی خواهد شد و بانک جهانی برای تشکیل کنسرسیوم بین المللی در مورد سرمایه گذاری احداث این نیروگاه به تاجیکستان کمک خواهد کرد. ولی سخنان اخیر رئیس جمهور تاجیکستان حاکی از آن است که وی به تشکیل کنسرسیوم نیز امید نبسته است. آقای رحمان در این باره گفت:
با خودمون میسازیم تا کنسرسیوم میشه که میدانه که یک سال اینجا میرود. برای کار اثر کردم، برای باز داشتم، برای متخصص داشتم. جاوکلتون اکثریتون میدونه کدام متخصص بهترین حالت در قزاقستان است، در روسیه است، در اوکراین، در دیگر جا زن زنید دعوت کنید بینتون وی جهت های معاش و دیگر چیزا هم بینید که اونا اینجا در وکنن مایلت ولی این سال معاش وی میشه یا که یک سال دیگر وقتی که تیمپی وی میشه معاش هم نزد میشه.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، بانک جهانی نیز در تشکیل این کنسرسیوم اهداف خود را دنبال می کند و میل ندارد ادعاهای کشورهای منطقه را که مخالف احداث این نیروگاه و آبانبار راغان هستند نادیده بگیرد و از سوی دیگر هدف اصلی بانک جهانی در احداث این نیروگاه تأمین پاکستان و افغانستان با نیروی برق است و تا زمانی که خط انتقال برق به این دو کشور احداث نشود کمک بانک جهانی در احداث این نیروگاه ناروشن باقی خواهد ماند. صادق حیاتوف کارشناس بخش انرژی بانک جهانی در این باره چنین گفت:
اوراگون بود بیشتر شانس است لانی его выполнения проект строительства высоковольтной линии.
شانس احداث نیروگاه راغان در تاجیکستان در صورت به دست خواهد آمد که خطوط انتقال برق به افغانستان و پاکستان تا سال 2012 احداث شود.
صادق حیاتوف کارشناس بخش انرژی بانک جهانی بود که احداث خطوط انتقال برق به پاکستان و افغانستان را شانس برای احداث نیروگاه راغان می‌داند. و به دنبال این اخیراً اندری راپاپورت عضو ریاست شرکت اینتر رئیس روسیه احداث این نیروگاه از سوی تاجیکستان بدون سرمایه‌های خارجی را ناممکن خواند. وی گفت روسیه به سهم بیشتری در احداث این نیروگاه امید می‌بندد. در صورت سهم ناچیز روسیه از شرکت در احداث این نیروگاه دست خواهد کشید. به این دلیل که سهم ناچیز برای روسیه از لحاظ اقتصادی سودمند نخواهد بود. در این باره با گزارش همکارم محمد رحیمی سیدر در شهر مسکو توجه کنید.
مقامات رئیس روسیه اعلام کردند قصد شرکت در کنسرسیوم احداث نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان را ندارند، به دلیل اینکه به شرکت احتمالاً از نصف کمی سهمیه نیروگاه پیشنهاد خواهد شد. مقامات شرکت گفتند اینتر رئو در صورت دریافت از نصف زیاد سهمیه یا پکیت کنترلی نیروگاه برق آبی راغون می تواند در احداث طرح سهم باشد. در عکس حال ساختمان نیروگاهی که حدوداً 3-4 میلیارد دلار هزینه دارد می تواند ضرر آور باشد. نماینده رسمی اینتر راو باریس زویروف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو تاکید کرد سیاست شرکت معمولا همین است که با سهمیه از نصف کم با هیچ جانب همکاری نخواهد کرد. نماینده شرکت همزمان گفت فعلا از فایض مشخص سهمیه صحبت کردن بر محل است. این مسئله در جریان گفتوشنید ها باید روشن شود. اصلا هدف از تلاش دریافت سهمیه بیش از نصف نظارت با اعتماد تجارت برق در آینده است.
Интересует пакетами акций, которые позволяют осуществлять реальное управление бизнесом.
تحلیلگر سیاسی و اقتصادی رئیس مرکز آمریکایی میراث در مسکو یوگنی ولک در توضیح به این مسئله میگوید با دست گرفتن نظارت مهمترین منابع سردرآمد فعلا سمت اساسی سیاست رهبردی روسیه است و در مسئله شرکت در احداث روغن نیز از همین موضع کار گرفتن میخواهد. کارشناس توضیح کرد در شرایط کنونی روسیه برای منافع خود به خطا مانور میکند و آنچه در قبال تاجیکستان میکند فشار است در همین چهارچوب و هم با نظر داشت بحران عمیق اقتصادی در تاجیکستان.
Безошибочно для себя и понимает, что, в общем-то, других возможностей у Рахмона для привлечения достаточных и финансовых, и иных ресурсов практически нет.
شرکت خاص سهامی اینتر رایس روسیه فعلا در 14 کشور جهان 20 شرکت فرعی دارد. اینتر را همزمان با در دست داشتن فروش برق در سرمایه گذاری ساختمان های نیروگاه های برقی و اداره سرمایه های انرژی شرکت فعال دارد. مقامات اینتر را تاکید کردند در صورت از نصف کم بودن سهمیه از شرکت در راه اندازی طرح روان خودداری خواهند کرد. همزمان آنها تاکید کردند تاجیکستان به شرکت روسیه نیروگاه برق آبی روغن را ساخته نمی‌تواند. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید که به موضوع احداث نیروگاه راغان و سر و صداهای تازه سیاسی در اطراف آن اختصاص دارد. همان طوری که از گزارش همکارم محمد رحیم سیدر در شهر مسکو شنیدید، روسیه احداث نیروگاه راغان از سوی تاجیکستان را بعید می‌داند. مقامات تاجیکستان در رابطه با این ادعاهای شرکت اینترای روسیه واکنش نشان ندادند. ولی رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، ادعاهای اندره راپاپارت، عضو ریاست شرکت اینتر رایس روسیه را نظری شخصی یک نفر ارزیابی کرده است. آقای گولوف در این باره گفت:
راپاپارت یا شرکت، او دولت پریزیدنت، های دولت با سروردیر، هر یک باوری شرکت میکنم نمیتونم گفتم میگره به
اما برخی از کارشناسان به ادعاهای آقای گلوف راضی نیستند. به این دلیل که به گفته آنها سیاست دولتداری در روسیه از تاجیکستان فرق دارد و شرکت‌های بزرگ روسیه مستقلند و چون تاجیکستان همه چیز تحت فرمان رئیس جمهور قرار ندارد. گذشته از این رئیس جمهور روسیه بارها تاکید کرده بود که از حساب بودجه دولت روسیه در احداث نیروگاه راغان سرمایه گذاری نخواهد کرد. با علاوه به قول عبدالغنی محمد عظیموف، کارشناس منطقه، شرکت های بزرگ انرژی روسیه نیز طبعا به سیاست دولت منافع ملی و گیوپولیتیکی را دنبال میکنند. عبدالغنی محمد عظیموف در این باره گفت:
رایس یک ساختار آنها چون یک شرکت گیوپولیتیکی نمایان هستند و در فعالیتشان ما این را میبینیم که آنها بسیار میخوان که بیرون از روسیه باید یک نهادها تشکیل کند که تواند سیاست انرژتیکی این دولت ها یعنی سیاست داخلی اینها تاثیر گذاشته تانند و به فایده خودشان حل کنند.
عبدالغنی محمد عظیموف بود، کارشناس منطقه. دولت عثمان کارشناس در امور منطقه نیز به همین نظر است و سخنان اندری راپاپورت عضو ریاست شرکت اینترایس روسیه در مورد امکان سهم نگرفتن این شرکت در احداث نیروگاه راغان را یک گشت سیاسی دولت روسیه میداند. دولت عثمان نظر خود را چنین توضیح داد:
شرکت‌های بزرگ روسیه در این ساختمان بند برقی راغون خیلی اهمیتناک است. به همین خاطر فکر میکنم که بسر این سوال باز یک چند مرتبه هم حکومت تاجیکستان هم حکومت روسیه باز خواهد گشت و به این آسانی حکومت روسیه شرکت کردن در این ساختمان بند برقی بزرگ رو نخواهد کرد.
دولت عثمان بود، کارشناس امور منطقه. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید که به موضوع احداث نیروگاه راغان و سر و صداهای تازه سیاسی در اطراف این نیروگاه اختصاص دارد. در حالی که احداث یک چرخه و یا اگریگت نیروگاه راغان بیش از یک میلیارد دلار هزینه را در بر دارد، آیا تاجیکستان میتواند با توان مالی و فنی خود این نیروگاه را بنیاد کند؟ در حالی که طرف روسیه به این شک دارد. اما نیکولای سفچنکو، مهندس سرشناس که از آغاز نیروگاه نارک در تاجیکستان فعالیت کرده است، با این ادعاها موافق نیست. وی مطمئن است که تاجیکستان توان احداث این نیروگاه را دارد و ادعاهای روسیه و ازبکستان در مورد نقص اکولوژی به منطقه از احداث آبانبار راغان را جز شعار پرتایی که اهداف سیاسی را دنبال میکند چیزی دیگری نمیداند و برعکس به گفته وی احداث این آبانبار به آبیاری بیش از 2 میلیون هکتار زمین در کشورهای همسایه کمک خواهد کرد. با وجود این، نیکولای سفچنکو از عدم سهم شرکت‌های توانا از لحاظ فنی و کادری در احداث این نیروگاه اظهار نگرانی کرد و گفت:
هیدرووزل должны строить очень серьёзные организации и проектные.
این نیروگاه را باید کارخانه های جدی بسازند، از جمله کارخانه یا مراکز طراحی و ساختمانی در احداث این نیروگاه باید سهم بگیرند و روند احداث این نیروگاه را به تمام تحت کنترل داشته باشند. متاسفانه در حال حاضر ما چنین مراکز طراحی و ساختمانی قوی که بتواند بار احداث این نیروگاه را بر دوش داشته باشد نداریم.
برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید که به موضوع احداث نیروگاه راغان و سر و صداهای تازه سیاسی در اطراف آن اختصاص دارد. تاجیکستان میخواهد نیروگاه راغان را با سهم بیشتر خود و کمک کشورهای خارجی بسازد. آیا کشورهای خارجی به خصوص اروپا و آمریکا که میتوانند در این برنامه سهم بگیرند آماده اند در احداث این نیروگاه کمک کنند؟ در این باره با گزارش همکارم اسلمی مومنزاد توجه کنید که این موضوع را در گفتگو با سفیر بریتانیا در تاجیکستان مطرح کرده است.
گریم لاتن سفیر بریتانیا در دوشنبه ضمن یک نشست خبری گفت شرکت های اروپایی آماده نیستند تا در احداث نیروگاه راغان سهم بگیرند. به قول آقای لاتن، عدم فضای مساعد سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تجربه کاری نداشتن شرکت های اروپایی در شرایط کوهستانی این کشور به سرمایه‌گذاری شرکت های اروپایی در احداث راغان مانع می‌سازند. آقای لاتن گفت در حال دست کم 5 شرکت مستقل بریتانیایی که در تاجیکستان سرمایه گذاری می کردند با علت مشکلات داشتن با دولت و نهادهای حقوقی و مالیاتی و روبرو شدن با موارد فساد فعالیت خود را در تاجیکستان متوقف کرده اند. بریتانیا شرکت های خصوصی کشورش را نمی تواند مجبور سازد تا در احداث نیروگاه راغان سرمایه گذاری کنند.
یعنی все частные, мы не можем сказать вам надо обязательно инвестировать здесь.
همه شرکت های اروپایی خصوصی بوده در امر در کجا سرمایه گذاری کردن مختار هستند. ما نمی توانیم که به آنها بگوییم به شما ضرور است که در طرح نیروگاه راغان سرمایه گذاری کنید. آنها در جای سرمایه گذاری میکنند که به آنها فایده دارد. حالا آنها فکر میکنند که سرمایه گذاری کردن در کشورهای دیگر از تاجیکستان بهتر است.
آنی будут инвестировать где выгоднее, а? И пока они решили, чтобы выгоднее в других странах, чем в Таджикистане.
بنابرای اطلاع سفارت بریتانیا در دوشنبه، در حال شرکت‌های بریتانیایی که به اکتشاف و استخراج معادن و ویژه سنگ‌های گرانبها و استخراج طلا فعال بودند، قلمرو تاجیکستان را ترک کرده اند، جلب شرکت‌های بریتانیایی به طرح راغون مشکل بوده است. گریم لاتن، سفیر بریتانیا در دوشنبه گفت:
نیتو میکاکوی سردنی بلشوی بریتانسکوی فیرما کتوری از چست.
فعلا در اقتصاد تاجیکستان فعالیت شرکت های متوسط و بزرگ بریتانیایی مشاهده نمی شود. 4-5 شرکتی که در تاجیکستان فعالیت می کردند این کشور را ترک کردند. آنها به مشکلات زیاد روبرو شدند. مشکلات با دولت، مشکلات با نهادهای حقوقی و مالیات و فساد باعث شد که این شرکت ها فعالیت خود را در تاجیکستان متوقف کنند و فعالیت در کشورهای دیگر مانند برخی از کشورهای آفریقا را بهتر حسابند.
Они мне сказали, что, ну, к сожалению, нам что работать в Африке или в Азии, Индонезия, других стран, где состояние лучше.
آقای لاتن تاجیکستان را ترک کردن شرکت بریتانیایی گولد مینرالز را مثال آورد که در شمال تاجیکستان در کارخانه مشترک تاجیکستان و بریتانیا موسوم به زرافشان به تولید طلا مشغول بود. در همین حال تاجیکستان از کشورهای مثل روسیه و قزاقستان دعوت کرده است تا برای احداث راغون سرمایه گذاری کنند، اما به اطلاع سفارت بریتانیا در دوشنبه تا به حال کشورهای اروپایی مانند بریتانیا از جانب حکومت تاجیکستان هیچ گونه دعوتنامه برای شرکت در ساختمان راغون دریافت نکرده اند. با اندیشه سفیر بریتانیا در دوشنبه، تا زمانی در تاجیکستان فضای مساعدی سرمایه گذاری فراهم نشود و سطح فساد در این کشور کاهش نیابد، شرکت های اروپایی برای بنیادی نیروگاه راغون سرمایه گذاری نخواهند کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی میشنوید که به موضوع احداث نیروگاه راغان و سر و صداهای تازه در اطراف آن اختصاص دارد. رئیس جمهور تاجیکستان اخیراً گفت که احداث نیروگاه راغان با چالش های سیاسی روبرو شده است. همکارم رحمت کریمی دولت نگاه دارد به این مسئله که با هم میشنویم.
حکومت تاجیکستان در سال گذشته بعد لغو نمودن سازشنامه ساختمان این نیروگاه توسط یک شرکت روسی با نام روسل در بودجه سال 2008 برای ادامه ساختمان راغون 130 میلیون سومانی معادل 30 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داد. با منظور ادامه این ساختمان در ماه گذشته جمعیت سهامی راغون تأسیس شد و مقامات تاجیکستان میگویند برای ادامه ساختمان سرمایه گذاری خارجی را جلب خواهند کرد، اما در هر صورت سهمیه اصلی در دست حکومت تاجیکستان باقی خواهد ماند. شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک در این زمینه میگوید 60% این سهمیه راغون باید در اختیار تاجیکستان باشد.
این یکی از ابیکتوی استراتژی اساسی آینده دولت تاجیکستان میشود و ما آن را فقط و فقط با قوای خود، با قوای بانک های جهانی هر قسمتی معین مبلغ گذاری میکنن برای صاحب یگان اکسی شدن، لیکن اصلا تو 60% فقط جهت باید تاجیکستان باشه.
شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک: این در حال است که بسیاری از کارشناسان امکانات داخلی تاجیکستان را برای ساختمان این نیروگاهی که بیشتر از 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواهد ناکافی میدانند. حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید اختصاص تنها 30 میلیون دلار بودجه سالانه برای ساختمان راغون بسنده نیست. با عقیده او اگر سالانه در این ساختمان تاجیکستان امکان سرمایه گذاری بیش از 100 میلیون دلار را داشته باشد، میتواند با نیروی خود دو اگریگات نیروگاه راغون را فعال کند. اما مبلغ اختصاصی یافته به اندیشه آقای عمروف ناکفایه میباشد.
30 میلیون دلار کم است، زیرا اگر ما به طور حقیقی کارهای ساختمانی رخصت دهیم، در یک سال باید 100 میلیون دلار مبلغ از خود کرده شود. یک کار خیلی کم را عملی بگردانند. 100 میلیون دلار امکان میدهد که دو اگریگات در دوام یک سال به کار انداخته شود.
حاجی محمد عمروف کارشناسی تاجیک: با گفته کارشناسان مخالفت کشورهای همسایه به طرح ساختمان راغون میتواند از مشکل دیگری باشد که باعث کندی روند ساختمان نیروگاه راغون شود. با گفته این کارشناسان کشورهای همسایه که با ساختمان راغون مخالفند، نظیر ازبکستان، میتوانند در وارد نمودن ماشین‌آلات برای ساختمان راغون مشکل ایجاد کنند. اما به هر حال برخی دیگر کارشناسان به این باورند که اقدام حکومت در جهت ادامه ساختمان راغون نوع نمایش اراده و قاطعیت برای جلب سرمایه‌گذاران و طرف‌های منفعت‌دار برای سهم گرفتن در ساختمان راغون است. اشوربای اماموف کارشناس دیگری تاجیک میگوید:
بگذارین تشبث قدر گران باشد، با وجود این و دیگر خواهم عبرت میشود، اون کسایی که از بیرون به ما نظارت میکنند و میبینند که ما در این اندام خود استوار هستیم، البته به عاقبت نمیماند، شاید کسایی یافت شوند که این اقدام را دستگیری، با امید آن که یک روز از اینجا اونها هم منفعت میبینند.
ساختمان نیروگاه برق آبی راغون از سال 1976 آغاز و